چه می کنی، وعده به هر که می دهی، زیاد می بری، وعده وفا نمی کنی.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، دعوت میکنم در برنامه بدون خط خوردگی تحلیل و بررسی اخبار ایران و جهان رو بشنوید.
الو بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، خوش اومدید به برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. من سید احمد رضا صدر هستم و امیدوارم تا ساعت 20 در خدمتتون باشم و شما هم ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی این برنامه است و امیدواریم که در خلال برنامه از نظراتتون ما رو مطلع بفرمایید. اما مهمترین سرفصل های این برنامه: منتفی شدن لایحه دولت برای عایدی حاصل از سرمایه در حوزه مسکن، گره های موجود برای واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور، تلاش رسانه‌های انگلیسی برای فضاسازی درباره تبادل نفتکش انگلیسی و ایرانی، تسهیلات 29 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه و خبرهایی که از روی سایت رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میکنیم در خلال برنامه. قبل از اینکه وارد برنامه بشم اجازه بدید به جامعه هنری، به اهالی رسانه، به همه دوستداران شعر و ادب تسلیت بگم. در گذشت استاد بزرگوارم حسین آهی عزیز رو که الان با خبر شدم که از جمع ما سفر کرد. همراه بدون خط خوردگی باشید با بخش خبری. معاون تربیت و آموزش نداجا همکاری ایران و روسیه را در حوزه دریایی منجر به افزایش توان امنیتی آبهای بین‌المللی عنوان کرد. دریادار دوم پرویز سلیمی پناه با اشاره به تعاملات دریایی ایران و روسیه به رویداد گفت: همینک امنیت دریاها بسیار در مسائل اقتصادی و راهبردی حائز اهمیت است و کشورهایی که به طور واقعی در پی برقراری امنیت دریاها هستند در صلح جهانی بسیار تاثیرگذار خواهند. ساعت 19 و 7 دقیقه است و اولین بخش تحلیلی رو تقدیم حضورتون میکنیم. ناظران آگاه معتقدند که سند بی سی با قدرت در دانشگاه تهران اجرا میشه. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. بریم اتاق فرمان آرمین، این بخش رو بشنویم، بیایم و گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم.
ایران بدون خط خوردگی.
همطور که عرض کردم، ناظران آگاه معتقدند که سند بی سی با قدرت در دانشگاه تهران اجرا میشه. میخوایم گفتگو بکنیم با جناب محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم و جناب کوشکی از استادیم خواهم بپرسم که آیا واقعا اینطور هست؟ آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان شنونده. واقعیتش اینه که با کمال تاسف این اتفاق رخ داده، یعنی در دو سال گذشته، مشخصا از سال 95 به بعد، با کمال تاسف مشاهده این در واقع رویدادهای زنجیرواری بودیم که حتی خوشبین ترین ناظران و تحلیلگران هم اونها هم در واقع تردیدی براشون نمون که ظاهرا بخشی از بدنه مدیریتی دانشگاه تهران، همینطور که رهبر انقلاب هم اشاره کردن در چند تا از سخنرانی هاشون، همچنین تو آموزش پرورش هم ایشون اشاره کردن که چنین بلیه و مشکلی متأسفانه وجود داره. این اتفاق رخ داده و شاهد بودن، البته تذکرات فراوان داده شده، اما ظاهرا یک اراده در واقع متفاوت از اون مسیر کلی کشور و جامعه اصرار داره با لجاجت هرچه تمامتر منویات این سند رو پیاده کنه، که حالا اگر نیاز باشه من بعضی از مصادیقش رو که میشود در رسانه مطرح کرد خدمت شما دوستان شنونده خواهم.
خواهش میکنم. خوشحال میشیم که بفرمایید. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب هم تاکید دارن که باید حتما با اصلاحاتی و با رعایت الزاماتی اگر قرار باشه این سند اجرایی بشه باید شکل بگیره،
واقعیت اینه که اون سند بی سی یونسکو که حالا از سوی مجمع عمومی هم در واقع سازمان ملل پذیرفته شده، بحث اصلی رهبر انقلاب و منتقدین این بود که اصلا شاکله و کلیت این سند در واقع مفید جامعه ما نیست، اهانت به استقلال فرهنگی ماست و البته اجزای اون هم که خب نمادهاشو خواهم گفت. یکی از موارد در تحت پوشش آموزش‌های رفتارهای جنسی و در واقع مواردی از این دست، ما شاهد بودیم که در طول دو سال گذشته بخش مشاوره دانشگاه بروشورها و در واقع کاتالوگ‌هایی رو به صورت رسمی منتشر کرده در اختیار حتی دانشجویان لیسانس، بچه‌های 18-19 ساله که وارد دانشگاه میشن قرار داده، که در اونها با شفافترین وضعیت به دانشجو توصیه میشه که اگر شما میخواید روابط جنسی داشته باشید و نمیخواید به HIV مبتلا بشید، از این روش‌های مثلا پیشگیری با اسم که خب طبیعتاً در رسانه نمیشه گفت، با جزئیات در واقع نام بردن که شما میتونید استفاده بکنید. این سوال این هست که واقعیتش آیا رسالت دانشگاه، اونم دانشگاه تهران، اونم بخش مشاورش این هست که به بچه های 18-19 ساله‌ای که خانواده ها امانت میسپارن به دانشگاه و بچه های درس خونی هستن توصیه بکنه که اگه میخواید رابطه جنسی داشته باشید اینگونه رفتار کنید تا به ایدز مبتلا نشید، یا اینکه اصلا دانشگاه رسالتش اینه که بیاد تربیت بکنه دانشجو رو که اصلا دانشجو به جای اینکه به برقراری رابطه جنسی با نمیدونم همکلاسش رو کسی دیگه فکر کنه، به این فکر کنه که علم و تحقیق و پژوهش و امثال هم رو. یا مثلا در جزوه دیگه که از سوی همین اداره منتشر شده با کمال تأسف، به صراحت توش ذکر شده به دانشجویان خواسته که در ایام امتحانات مصرف مشروبات الکلی رو کاهش بدن چون تمرکزشون کم میشه.
عجب.
ببینید شاید این توصیه مثلا توی دانشگاه مثلا فرض کنید آمریکایی بشود،
بله.
اما وقتی مصرف مشروبات الکلیش به هر شکلی به هر هم با شرع ما هم با اخلاق ما با عرف ما با قوانین ما سازگار نیست، این توصیه چه معنی میتونه داشته باشه که یعنی مصرف مشروبات الکل در ایام امتحانات کاهش پیدا کنه؟ یا مواردی از این دست، یا حتی ما شاهد بودیم که مثلا آزمایشگاه سیار تست HIV رو تو محوطه دانشگاه آوردن توی مقطعی و از دانشجو خواستن که هر که شک داره و تردید داره که به HIV مبتلا شده یا نه یا مبتلا هست بره مثلا تست بده، و تمرکز شدیدی که مثلا به همین مقوله داشتن. نکته سر اینه که آیا مدیرانی که تو دانشگاه تهران چنین میکنن اصل رو به این میذارن که دانشجوی دانشگاه تهران که باید نخبه ایران باشه، یعنی رتبه های دورقمی ایران میان دانشگاه تهران، اینا واقعا مبتلا، یعنی اینجوری هم که اینا باید تست HIV بدن؟ این اهانت به شخصیت دانشجو نیست؟
اشتباه مدیریت رو اونجا قبول نکردن این بزرگواران؟
نکته سر اینه که این اصلا اشتباه نیست، یه حرکت عمدیست، یعنی زنجیره ایست. وقتی که اساتید، جالبه که سال گذشته اساتید بیش از 100 نفر از اساتید نامه نوشتن به ریاست دانشگاه و در واقع موارد رو تذکر دادن، ازش خواستن بر اساس وظایف قانونی عمل کنن. با کمال تأسف ریاست محترم دانشگاه حتی یک دقیقه به این مجموعه بیش از 100 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه وقت ملاقات ندادن که این دغدغه ها مطرح بشه، و مرتب و پشت سر هم مواردی از این دست در واقع تو دانشگاه تهران رخ داده. بحث دیگه بحث این هست که محیط هایی که در محوطه اطراف دانشگاه بر اساس قانون در اختیار دانشگاه و مالکیت دانشگاه است، اینا در یک حرکت هماهنگ با هماهنگی دانشگاه تبدیل شدن به انواع کافی شاپ هایی که رفتارهای زننده خارج از عرف، خارج از اخلاق و گفور درش مشاهده میشه در املاکی که متعلق به دانشگاه است، در حالی که دانشگاه این املاک رو در اختیار داره برای ترویج تحقیق، ترویج امور در واقع فرهنگی، ترویج مطالعه، نه ترویج کافی شاپ، اونم در تعداد
ای کاش فقط کافی شاپ بود، الان اونجا فضاهای قلیان سرا و نمیدونم فضای این سبکی قهوه خانه‌های سنتی هم اونجا تو همون محدوده به وفور به چشم
میخوره. اون قسمت هایی رو که حالا ما متاسفیم، من معلم این دانشگاه متاسفم، اینه که این مکان بودجه بیت المال در اختیار دانشگاه قرار داده و دانشگاه میتونست اینجا رو هر کدومش رو تبدیل بکنه به یک محلی برای گروه های دانش بنیان، محلی برای تحقیقات دانشجویی، محلی برای بروز خلاقیت ها. و فراوان ما داریم از بچه های دانشگاه تهران تو دانشکده های مختلف که واقعا به یه اتاق نیاز دارن توش کاراشون رو انجام بدن. کار این دانشگاه در واقع این اتفاق بوده که رخ بده که شأن دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر، به عنوان در واقع آبروی نظام آموزش عالی، ما شاهدیم که مثلا تبدیل شده به کافی شاپ هایی که توش بدیهیات اخلاقی هم رعایت نمیشه. و متاسفانه اینه که وظایفشون رو در خصوص نحوه رفتارهای فرهنگی دانشجویان مسئولین دانشگاه کاملا فراموش کردن و زیر پا گذاشتن. نتیجه این هست که خب وقتی مدیران دانشگاه مثلا مدیران فرهنگی اون چون این رفتاری میکنن، دانشجوها هم ناخواسته از اونها الگو میگیرن و به همین خاطر ما شاهد این هستیم که از لحاظ پوشش، آرایش، رفتار دانشگاه تهران با یک پسرس وحشتناکی در این سالهای اخیر مواجه شده، در حالی که قانون موظف کرده مدیران دانشگاه رو که به فکر ساماندهی، الگودهی و تربیت دانشجویانی باشن که خدای نکرده اگر تو این دانشجویان چنین افرادی هستن که با ضوابط قانونی، با در واقع ضوابط اخلاقی و شرعی کشور ما احیانا آشنا نیستن یا خیلی تربیت سازگاری ندارن، این تربیت اتفاق بیفته، ما برعکسش شاهدیم. یعنی شاهدیم که بهترین و در واقع پرتلاش‌ترین بچه های این کشور کنکور شرکت میکنن، وارد دانشگاه تهران میشن، چه مقاطع کارشناسی، چه مقاطع تحصیلات تکمیلی، بعد یه دفعه مواجه میشن به این که اینجا دارن تنها کاری که اتفاق نمیفته بحث آموزش و پژوهش. و من واقعا شرمسارم اینو ذکر بکنم که مثلا تو ماه رمضان امسال ما حتی شاهد بودیم امکانات ورزشی به صورتی در دانشگاه ها تعبیه شده بود که دانشجوی دختر و پسر با هم والیبال بازی کنن و فوتبال بازی کنن و پینگ پونگ بازی کنن و هیچ ممانعتی، هیچ هدایتی، هیچ در واقع تذکری از سوی مسئولین دانشگاه اتفاق نیفتاد و اصلا تو این زمینه هیچ در واقع ممانعتی انجام ندادن. و خب شاید شاخص‌ترین حادثه دردناکی که ما امسال شاهدش بودیم در ماه مبارک رمضان بحث این بود که تجمعی از سوی عده از افراد برگزار شد که این تجمع در برخلاف قانون، برخلاف همه ضوابط، این عده با اصل با بحث حجاب داشتن مخالفت میکردن و مسئولین دانشگاه تهران هیچ تلاشی برای ممانعت از این حرکت خلاف قانون انجام ندادن و حتی نشانه هایی وجود داشت که یک همکاری هایی هم داره اتفاق میفته که چنین تجمعی صورت میگیره که خب اخبارش در رسانه ها منتشر شد. علی حال ببینید فراوانن اساتید دلسوزی که تو این زمینه نگرانن، نگران این هستن که سرمایه های علمی، بچه های پرتلاش و در واقع درسخون جامعه ما به یه جایی به نام دانشگاه، اونم دانشگاه تهران، امانت سپرده میشن و ما وظیفه داریم که این بچه ها رو با همون سلامت و با همون معصومیتی که از پدر و مادرها تحویل میگیریم، با همون ویژگی، البته با تربیت بالاتر، با توان علمی تحویل جامعه بدیم. نه اینکه خدای نکرده این بچه ها از شهرستان های دور و نزدیک بیان و اینجا ذهنیتشون با توجه به اون جهتگیری غلط مسئولین دانشگاه بره به سمتی که به جای تحقیق و آموزش و تربیت و عصه هایی برن که نیاز به تست HIV داشته باشه.
بله. خیلی خوب تشکر میکنم از شما
جناب
خوشکی، ممنون در این گفتگو شرکت کردید.
خدا حافظ.
سلامت باشید. بحث در دانشگاه تهران مطرح شد. همکاران ما تماس گرفتن با مسئول دانشگاه تهران و حاضر نشدن که در گفتگو شرکت بکنن یا حداقل امروز در این گفتگو شرکت بکنن. شاید روزهای آینده این دوستان پشت خط بیان. ما در هر صورت برای مسئول دانشگاه تهران فرصت رو در نظر گرفتیم. فرصت باقیه که بتونن توضیحاتشون رو مطرح بکنن با توجه به اینکه رادیو گفتگو فضاش یک فضای تعاملیه و از هر کس که صحبت میکنه اجازه میده که طرف مقابل هم بتونه از خودش دفاع بکنه. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 19 و 18 دقیقه است. دارید برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید. از طریق نرم افزار کاربردی رادیو روی تلفن های همراه خودتون میتونید شما رادیو گفتگو رو بشنوید، به وبگاه رادیو گفتگو وارد بشید و با کیفیت، با شفافیت برنامه رو دنبال بفرمایید. اگر هم که مطلبی به ذهنتون میرسه و فکر میکنید که مناسبه که با ما در میون بگذارید، با 30,000 10,35 مطالب خودتون رو از طریق پیامک برای ما ارسال بفرمایید. به 19 و 20 دقیقه رسیدیم و میخوایم یک بخش دیگر رو تقدیم حضورتون بکنیم. اقتصاد بدون خط خوردگی. در بخش مناظره امروز در برنامه می‌خوایم در خصوص منتفی شدن لایحه دولت برای عایلی حاصل از سرمایه در حوزه مسکن صحبت بکنیم. این رو خدمتتون عرض می‌کنم که همزمان با حذف مسکن از لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا و منتفی شدن ارسال لایحه مالیات بر عایلی مسکن توسط دولت، کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی طرح مالیات بر عایلی مسکن رو مجدداً در دستور کار خودش قرار داد. می‌خوایم گفتگو بکنیم با یکی از عزیزانمون در خانه ملت که حالا به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه دوستان خدمت من میگن کدوم یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پشت خط ارتباطی هستن و نفر دیگری که پشت خط ارتباطی ما هستن و الان صحبت رو باشون آغاز میکنیم جناب دکتر ابوالفضل مشکینی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، که خدمتشون سلام عرض میکنم.
بنده خدمت حضرت عالی همکارام و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشید آقای مشکینی عزیز. ما صحبت رو با حضرت عالی آغاز میکنیم تا حالا میهمان دیگر ما پشت خط ارتباطی حاضر بشن. میخوام از حضرت عالی سوال بکنم چرا دولت در این خصوص لایحه نداد و روی کرد مجلس چی بود و اصلا دولت حالا با چه دیدگاهی تصمیم داشت که لایحه بده و بعد هم منصرف شد؟
ببینید، فشارهای سیاسی و اجتماعی که به دولت اومده بود در رابطه با افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره، بله، یکی از سیاستهایی که دولت در پیش گرفته بود این بود که به هر حال تعیین تکلیف کنه مالیات بر عایدی رو که در قالب فعالیت‌های اختلال‌زا و یکی از مهمترین اونها به هر حال در فعالیت‌های اقتصادی کشور در کم و بیش زمان‌های متفاوتی تونسته اختلال ایجاد کنه بخش زمین و مسکن بود. البته این به الان بر نمی‌گرده، تقریبا الان دیگه داره یک دهه از اون می‌گذره که دولت اراده کرده در خانه‌های خالی، عرض کنم خدمتتون، در سوداگری در بازار مسکن دخالت‌های تشویقی و تنبیهی بکنه که خب متأسفانه
به نظر میرسه هنوز در حد همون اراده باقی مونده.
البته
جناب مشکلی اجازه بفرمایید من یه سلامی هم عرض بکنم خدمت جناب هادی بهادوری، عضو کمیسیون عمران مجلس، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که الان پشت خط ارتباطی ما اومدن. ایشون رو هم وارد بحث بکنیم و بعد ادامه صحبت از استاد رو بشنویم. خدمت شما آقای بهادوری سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شما و مهمانان محترم و تمام شنوندگان عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. خب بریم ادامه صحبت های جناب دکتر ابوالفضل مشکینی رو بشنویم.
خدمتتون عرض کنم به نظر خود من هم وزارت اقتصاد هم شاید وزارت راه و شهرسازی اقدام عاقلانه‌ای کرد، چون به هر حال بستن یک زیرساخت محکم و قوی بهتر از اجرای یک سیاست غلطه و بنده اعتقاد دارم که چنین زیرساختی نه در وزارت امور اقتصادی و نه در وزارت راه و شهرسازی برای عملیاتی کردن این موضوع وجود نداشت.
یعنی اینکه لایحه نداد کار عاقلانه‌ای کرد؟
کار عاقلانه‌ای کرد، چون به هر حال دادن این لایحه نیازمند یک زیرساخت بود که همون سامانه املاک و مستغلات و اطلاعات از بازار مسکنه.
خب از آقای بهادوری هم اگر اجازه بدید بپرسیم این رو ببینیم کار عاقلانه بوده یا نبوده. آقای بهادوری نظر هستاری؟
ببینید راجع به این که اساسا این کار درستیه، مالیات برای عایدی سرمایه مخصوصا حالا توزیع مسکن، خب تجربه دنیا نشون داده که این کار درستیه و ما هم به هر حال باید وارد این مقولات بشیم، هم مالیات بر عایدی سرمایه هم بحث خانه های خالی و اینها. منتها دو سه تا بحث هست دیگه. حالا یه بحث اینه که الان ورود ما به این حوزه مالیاتی از کدوم بازار باید شروع بشه؟ آیا باید از مسکن شروع بشه یا از سکه شروع بشه یا ارز شروع بشه؟ و دومی که آیا الان مثلا ما تصویب کردیم آیا از فردا میشه اجرا کرد یا زمینه ها فراهم نیست؟
بله. خب در خصوص این طرحی که آیه مشکل می‌فرمایید در اون چیزی که به عنوان یک حالا برنامه که مثلا یک طرح یا یک مثلا اصطلاحی که شما به کار بردید یک سامانه کاربردی بشه استفاده کرد، دیروز گفتگوی دوستان ما داشتن با جناب آقای عقبایی‌شون گفتن ما این رو داریم ولی دولت استفاده نمی‌کنه ازش. آقای مشکینی
من جواب بدم. بعد عرض کنم خدمتتون سیستمی که دوستان اصناف دارن احتمالا همون سیستم سامانه کلید هست که بیشتر بحث اطلاع رسانیه. ببینید
بله.
نگاهی که در بحث مالیات وجود داره یک نگاه حاکمیتیه و هیچ وقت نمیشه توسط بخش خصوصی اون رو ساماندهی کرد. بعد رو اینه که الان سیستم کاداستر کشور که سیستم اطلاعات املاک رو کاملا به صورت مختصات مشخص کنه و مالکین رو مشخص رو کنه هنوز در کشور با گذشت 40 سال نهایی نشده.
بله.
از طرفی در برنامه 4 هم نمایندگان محترم مجلس وزارت راه شهرسازی رو ملزم کرده بودن که سامانه املاک و مستغلات کشور رو شکل بده که اون هم تا به امروز سازماندهی نشده. بدون داشتن این دوتا زیر ساخته، یکی در قوه قضاییه زیر نظر اداره سفت‌ویر، یکی در قوه مجریه که زیر نظر دولت هست، ما نمیتوانیم وارد این بحث بشیم و مطمئنن اگر وارد بشیم به صورت ناقص و براکنده خواهد بود. به همین دلیله که عرض کردم اجرای یک سیاست غلط اثرات خیلی مخربتری خواهد داشت و بهتر است دولت تا این زیرساخت خودش رو تجویز نکرده وارد این حوزه نشه.
خب حالا من این نکته رو بگم، بعد آقای بهداری هم بزرگواری بفرماین این رو بگن نظرشون چی هست در این خصوص. ببینید ما الان تقریبا میتونیم رو در بیاریم بگیم که چه تعداد واحد مسکونی خالی در تهران داریم. حالا بر اساس آماری که آخرین آماری که خانم سعیدی اشاره کردن که طراح این طرح بودن چه در حدود 2500 واحد مسکونی به صورت بدون استفاده و خالی در تهران هست. البته این عدد رقم مشخص دقیق نباشه ولی اون
چیزی
که ببخشید 2.5 میلیون. اگر که ما یه نگاهی هم بکنیم بر اساس اون چیزی که در طرح آمار نفوس و مسکن مطرح میشه، اون رو از اون طریق هم ما میتونیم یه حدودی به دست بیاریم و حداقل حالا بعدن این رو رفع اشکال بکنه، کسانی که به صورت مسکونی است اعلام بکنن بگن راستی آزمایی بشه یا اتفاقی بیفته، یه حداقل یه شوکی رو ایجاد بکنه برای اینکه این وضعیت قیمت مسکن تغییر بکنه، حداقل در حوزه اجاره بها یه تغییری ما داشته باشیم. حالا آقای بهادری شما نظرتون رو بفرمایید.
عرض شد خدمت شما که ببینید ما توی کشور حدود 22 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی دارای سکنه داریم.
بله.
در حدود 27 میلیون واحد مسکونی داریم.
بله.
تقریبا 4.5 میلیون خانه خالی تو کشور وجود داره.
بله.
از این 4.5 میلیون تا 2.5 میلیون تا واقعا خالیه، 2 میلیون تا در واقع به صورت دو خانه ای هستن یا سه خانه ای هستن، یه سری افراد هستن مثلا دو تا خونه دارن، سه تا
بله.
خونه دارن، خانه خالی به حساب نمیاد.
بله.
ولی در واقع
یه لاق اشلاق میکنن اصلا.
اگه اونا رو حساب نکنیم 2.5 میلیون تا خانه خالی در سطح کشور وجود داره، مسکن خالی.
بله.
اگر این دو خونه سه خونه ای رو حساب کنیم حدود 4.5 میلیون تا.
بله.
از 22 میلیون تا 4.5 میلیون تا چیزی نزدیک 20% واحدهای مسکونی کشور بلا استفاده است.
بله.
یعنی ما میخواییم فرض فرمایید الان دولت این همه داره خودشو در حقیقت تحت فشار قرار داده، داره 400 هزار واحد میخواد بسازه.
درسته.
از اون باید 4.5 میلیون تا خالی کنار مونده.
بله.
یعنی مدیریت مسکن خیلی مهمتر از عرض تقاضاست الان به نظر من.
درسته.
ما الان سیاست های عرض تقاضا رو باید خیلی اولویت ببخشید، سیاست های سوداگری رو خیلی باید اولویت قرار بدیم تا مسائل عرض تقاضا.
بله.
الان سوداگریه که باعث شده که مسکن در واقع